صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که صاحب کفایه برای حکم چهار مرحله معتقدند: حکم در مرحله اقتضا، بعد مرحله انشاء، سوم مرحله فعلیت، چهارم مرحله تنجز. حالا باید اینجا در مقام جمع بین حدیث لا ضرر و احکام اولیه‌ای که روی عناوین مطلقه یا عام رفته است، ادعا کرده اند که ما حکمی که روی عناوین اولیه رفته است را حمل بر حکم اقتضایی میکنیم و حکمی که در حدیث لا ضرر هست که نفی حکم است به لسان نفی موضوع علی حسب مبنای صاحب کفایه، حمل بر حکم فعلی میشود. پس اگر احد الطرفین دو حکم متنافی اقتضایی باشد و طرف آخر فعلی باشد، قهرن معارضه و تنافی از میان برداشته می شود. این کلام ایشان است. خب حالا اینجا با قطع نظر از اون اشکالی که به ذهن شما هم باید خطور بکند و متوقع هم همینه که این اشکال بیاد به ذهن شما، از یک طرف حدیث لا ضرر را تا الان به نسبت الاحکام الاولیه می فرمودید چی؟ حاکم است. حاکم و محکوم باید در عرض هم باشند و الا معنا ندارد. یک حکمی که در مرتبه دیگری است و حکم دیگر که مغایر با اون مرتبه باشد، این بیا شارح او باشد، مفسر او باشد. این اشکالم وارده که با این بیان شما برای رفع تنافی، اگر حکومت است یعنی هر دو در عرض همان، اگر بحث اقتضاییت احد الطرفین و فعلیت طرف دیگر است یعنی در عرض هم نیستند. علی حال این اشکال عمده نیست که میخوایم بر صاحب کفایه وارد بشود که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. ایشان میفرمایند باید اقتضایی، معنای اقتضایی برای ما روشن بشه. وقتی که خوب معنای حکم اقتضایی و اقتضاء در اینجا واضح شد، بعد معلوم شد که این حرف اصلا گفتنی هست، این فرمایش صاحب کفایه یا نه. اقتضا دو احتمال درش هست، حکم اقتضایی. یکی اقتضاء ثبوتی که با قطع نظر از اقامه دلیل بر حکم، ما در عالم ثبوت و تقرر سراغ اقتضاء می رویم. اقتضاء ثبوتی یعنی شیء در عالم تقرر و ثبوت در مرحله اقتضاء باشد. یک اقتضاء اثباتی، حالا وجه تسمیه که چرا اقتضاء اثباتی گفتیم در بیان به اصطلاح اقسام متصوره در صورت اقتضاء اثباتی بیان خواهد شد. فعلا حرف ما تماما در این جلسه در رابطه با اقتضای ثبوتی است. حکم انشاء شده است و در این حال اقتضایی باشد، چون دلیلی که دلالت دارد بر حکمی که رفته است روی موضوع خاص، که اسمش این است که یعنی حکم رفته است روی مقتضی، چون موضوع به نسبت الالحکم مختزی است. کاری هم به عوارض فعلا ندارد، یعنی به تشخصات فردیه. لذا این حالا منظور این باشد که این حکم اقتضایی موجودون علل مقتضی، یا بگید بل مقتضی، که این انشائی است که به نسبه علل مقتضی شده است، که ذات موضوع است، بدون این که ما نظری به عوارض در اینجا داشته باشیم. خب اثباتی در مقام اثبات و دلالت است، ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، مرحله قبل از آمدن دلیل محل بحث است. در مقام تقرر بر زائد بر ثبوت حکمی که للموضوع هست حسب ادعا در اینجا چیزی دیگری نیست، چون معنای احکام اولی همینه، یعنی احکامی که رفته است روی موضوعاتشان بدون در نظر گرفتن چیزی دیگری ورای موضوع. پس موضوع غیر ملحوظ با عوارض، یعنی موضوع به ما هوه بدون این که به عوارض او توجه و نظری باشد. خب دلالت بر افراد در اینجا به منزله عوارض است، نگید آقا کلی با فرد که یک چیز است، نه، در اینجا چون اونجایی که موضوع برای اون چیزی که موضوع برای حکم قرار گرفته است موضوع به ما هوه است با قطع نظر از شیء آخر، فرد همون کلی است اما با عوارض، عوارض مشخصه حسب سبک مشهور عرض میکنم. خب پس بنابراین علی هذا در اینجا، اگر در اینجا عوارض مراد نیست و منظور نیست، ثبوت در اینجا ندارد، خود موضوع به ما هو به موضوع اون مورد لحاظ ما هست، ببینیم آیا می شود گفت که الحکم موجودون به وجود مقتضی؟ این اصلا اینجا گفتنی هست یا نه که مقتضی را مراد موضوع باشد، که موضوع چی؟ موضوع همون احکام اولیه. مقتضی ثبوتی ظاهرش کلام به اصطلاح سبقه علمی دارد و اینها، ولی که وقت تحلیل بکنیم میبینیم که از این حرف هیچ اساسی ندارد. یک چیزی ما به نام مقتضی ثبوتی اصلا باید بگیم که از اغلاط عالم هست، اما خب گفتن چطور؟ که المقتضا موجودون به وجود المقتضی، و مراد از این مقتضی هم مقتضی ثبوتی باشد، و معنای مقتضی ثبوتی یعنی وجود موضوع به ما هوه بدون در نظر گرفتن عوارض، عوارض فردیه. وجود حکم به وجود اقتضایی ثبوتی، که این در مقابل مراحل ثلاثه حکم است، یعنی صاحب کفایه حکم اقتضایی را اول میگوید بعد میگوید حکم انشائی، پس معلوم شد حکم اقتضایی قبل از این حکم انشائی است و اقتضا سابق بر انشاء است، اول اقتضا هست بعد انشاء هست بعد فعلیت است بعد تنجس، پس اقتضا را در مقابل انشاء قرار داده است، نه اینکه اقتضا و انشاء یک چیز باشد. حالا پس حکم اقتضایی فعلی نه به انشاء رسیده تا چه برسد به فعلیت و تنجز. حالا باید ببینیم این حکم اقتضایی در عالم تکوین وجود دارد یا خیر. واضح است که در عالم تکوین وجود ندارد، اگرم وجود داشته باشد باید بگیم بالعرض، که خواستن ادعا بکنن و ادعا کرده از صاحب کفایه که الحکمو فی مرحله الاقتضا موجودون تبعاً، الحکمو فی مرتبت الاقتضا موجودون تبعاً. اینجا را اگر دقت کنین آقا، همه جاهایی که صاحب کفایه حکم اقتضایی بیان میکند همه اساسش زده میشود، یعنی هیچ اساسی این حرف اصلا ندارد و برای حکم چیزی به معنای حکم اقتضایی اصلا نداریم. اینو دقت کنیم، به درد همه جا میخورد. خب که الحکم موجودون تبعاً، به تبع وجود مقتضی حکم، حکم مقتضاست، مقتضی او باید وجود داشته باشد تا مقتضا به تبع مقتضی بگیم وجود دارد، وجودن تبعی. یا معنی وجود تبعی هم واضحه، یعنی وجود به تبع غیر، نه وجود خاص خودش. هنوز وجود خاص و مختص به خودش پیدا نکرده است. مثلا انسان در ماده منویه، صورت انسانی منظور، این موجودون تبعاً به وجود منی، به وجود علقه، به وجود مزقه. اون موقعی که صورت خاص خودش را پیدا کرد می شود وجود به ذات در مقابل به تبع. دقت دارین؟ در مقابل به العرض. آیا حکمم اینجوریست؟ این معنا در بارش متصور است؟ می تونیم بگیم یک وجود به ذاتی در اینجا داریم که حکم به تبع او موجود است و به وجود او بالعرض موجود است. این گفتنی است یا نه؟ مراد از مقتضی در اینجا باید ببینیم چیست تا حکم مقتضا باشد، و مقتضی را بعد و اول باید ماهیت مقتضی را ما تصور کنیم، بعد بریم سراغ این که حالا که این ماهیتی را که ما تصور کردیم، هل هی موجودتون ام لا، فی ای و آن، اگه موجود است در چه و آی هست. اینو باید در اینجا احتمالات متعدده است. سه احتمال هست. یک احتمال این است که از میان علل اربعه، چون وقتی بحث مقتضی میاد یکی از علل اربعه پاش به میان میاد، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی، یکی از اینها به میان باید بیاد. خب این مقتضی رو باید حساب کنیم، آیا علت فاعلی هست برای حکم که به وجود فاعل حکم به تبع موجود باشد، که وجود اولا و به ذات به فاعل نسبت داده بشود، بالعرض به حکم نسبت داده بشود. این آیا تصور داره در اینجا؟ این ظاهرا تصور ندارد، واضح هم هست. چرا؟ برای خاطر این که علت فاعلی شارع هست، علت فاعلی شارع هست، حکم در به وجود شارع که موجود نیست. چون اگر حکم به وجود شارع وجود داشته باشد جعل معنا ندارد، چون چیزی که هست جعل اون چه که هست قهرن برمیگردد به این که به اصطلاح امر حاصل را شارع جعل کند و طلب کند، امر موجود را طلب کند. چیزی که وجود دارد دیگه معنا ندارد. جعل و ایجاد، ایجاد موجود معقول نیست. ایجاد و وجود مساوقن. اگه چیزی وجود دارد یعنی ایجاد شده، نه اینکه ایجاد بشود. پس گفتن این که الحکمو موجودون به وجود جاعلیهی، اینجوری بگیم به وجود جاعلی، اگه برگرده به علت فاعلی میشود که الحکمو موجودون به وجود جاعلیهی، که الجاعلو موجودون به ذات و الحکمو موجودون بالعرض، اینجور حرف گفته بشود، این غلط است. چون اگر حکم موجود شد به وجود جاعل دیگه انشاء معقول نیست که مرحله دوم باشد. دیگه مرحله سوم اگه انشاء معنا نداشته باشد دیگه فعلیت و تنجز قهرن بی معنا می شود. پس این فرض که مراد از به اصطلاح مقتضی در اینجا همون علت فاعلیه باشد و به این اعتبار که او جائل هست، لذا بگیم الحکم موجودون به وجود علت حل فاعلیه، علت حل فاعلیه که العلت الفاعلیه و هو شارع موجودون به ذات و الحکم موجودون بالعرض. این از اغلاط شد. نه دیگه، اصلا وقتی اقتضا غلط شد دیگه نوبت به اون سه مرحله هم قهرن نمیرسه، چون بیپایه دیگه، اونا بیپایه میشن، بیاساس میشود. خب وقتی اقتضایی بی معنا معقول نبود، چطور میشود بعد بگیم یک امر غیر معقول انشا بشود، بعد اون امر غیر معقول پس از انشا به فعلیت برسد یا تنجز؟ اینه که عرض میکنیم دیگه اون ستا هم به تبع میشوند باطل. پس این که هیچ. میاییم سراغ ملاک که در عبارت صاحب کفایه هم تعبیر ملاک آمده است که به اصطلاح به اعتبار ملاکی که برای احکام هست بگیم حکم وجود پیدا می کند. ملاک برای حکم که عبارت هست، عبارت اخرای او می شود همون مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده چه ملزمه چه غیر ملزمه می شود ملاک برای احکام، حالا یا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت. ملاک بگیم چون وجود دارد به تبع ملاک حکم موجود بشود. ملاک دو نحوه وجود دارد، یک وجود ماهوی که تصور میکند شارع او را، یک وجود خارجی. اگر مراد از این ملاک وجود در عالم تکوین باشد، ملاک کی پیدا می شود؟ ملاک از آثار مترتبه علی فعل مکلف است. مثلا صلات مصلحت ملزمه دارد که شارع واجب فرموده است. ملاک صلات چیست؟ مثلا قرب الالله، معراجیت، ناهیت عن الفحشاء والمنکر، ناهویت او، معراجیت او، مقربیت او، این از آثار صلات است خارجن. کی این آثار بر صلات مترتب میشه؟ صلاتی که تحقق کرده در، پیدا کرده در خارج. صلات به عنوان فعل مکلف اثرش این امور هست که اینا اسمش میذارن ملاک یا میگن مصلحت، هر چی میخواد بگید. خب فعل کی از مکلف صادر می شود؟ مکلف موقعی فعل را انجام می دهد که شارع امر فرموده باشد. حالا امر شارع چیست؟ عبارت اخرى از حکم شارع است. حکم شارع اما امر و نهی شارع است. حالا شارع در اینجا اول باید امر بفرماید، بعد فعل از مکلف به اراده مکلف و اختیار او صادر بشود، پس از آن مترتب می شود بر فعل او این آثار و برکات. درست؟ پس ترتیب اگر ما بخوایم حساب کنیم، ترتیب تکوینی اینها اولا حکم است در هر ظرفی که باشد. مکلف که علم به حکم پیدا کرد، بالاراده حرکت عضلات نحو الفعل می رود. این مرحله دوم. بعد مرحله سوم که ملاکات میاد. ما هو متأخر عن الحکم به مراتب و هو الملاک، کیف یکون وجوده وجودا للحکم بالعرض. یه حرف مایه. ملاک دو مرتبه تأخر دارد از این صورت تک، در صورت تکوین دو مرتبه ملاک متأخر است. اگر ملاک متأخر است، چیگونه می شود وجود این امر متأخر، وجود به ذات او و لذاتهی او، وجود بالعرض باشد برای حکم؟ یه حرفه می تونیم بگیم؟ پس اینم گفتنی نیست. پس چه نقشی دارد ملاک؟ علت غایی. علت غایی در منطق خواندید تصوراً مقدم است بر سایر علل، ولی در وجود تکوینی از همه به اصطلاح عقبتر و آخرین مرحله تحقق پیدا می کند. فرض کن شخصی میخواست ساختمانی رو بسازد، ساختمان و منافع مترتبه بر او رو تصور میکند، بعد از این تصور میره سراغ این که ساختمان رو احداث کند. پس وجود ذهنی ملاک ابتداعا هست، بعد از او فاعل چون او رو تصور میکند شوق به او پیدا میکند، لذا مرحله علت فاعلی بعدم سراغ ماده و صورت رفتن اگر در عالم طبیعت باشد خواهد رفت. پس تصوراً وجود غایت مقدم است، وجود تصوری او قبل از هر گونه شیئی است. در اینجا میتونیم این حرف را بزنیم که تقرر ماهوی او به عنوان مقتضی باشد و حکم مقتضا باشد، و در این مرحله تقرر ماهوی ملاک بگیم الحکم موجودان به وجود مقتضی. واضح است که تصور او غایت نیست برای حکم، به معنی علت غایی داریم میگیم دیگه، تصور غایت نیست، این تصور ماهیت غایت است. شما در این مرحله ماهیت غایت را تصور کردیم ولی غایت تحقق پیدا نکرده، چون اگر به تصور غایت غایت محقق بشود دیگه دنبال فعل لازم نیست بره دیگه. شما به تصور نان، نان به دستتون بگه نان باید باشد، دیگه چرا میریم بازار که نان بخرید؟ تصور کردین دیگه، شدین دیگه، مثل که الان تصور میکنه میشه آیت الله. پس مصلحت و ملاک داعی فعل است، تکوینن داعی بر فعل، تکوینن یا تصویبن. چرا اینجور تعبیر میکنیم؟ میگیم در همه افعال اختیاریه، چه در وعاء تکوین چه در وعاء تشریع، ابتداءن باید ملاک لحاظ بشود و تصور بشود. در وعاء تکوین تمام افعال اختیاریه که از مردم صادر میشود مطلقا، این به لحاظ تصور ملاک هست، اون ملاک را توجه می کند، به خاطر اون ملاک حرکت اختیاریه او صادر می شود نحو الفعل. در عالم تشریع هم همینطوره، لذا بنابر مسلک عدلیه که احکام را تابع ملاکات نفس الامریه می دانن، شارع مقدس به عنوان انه مطلع بر تمام ملاکات احکام هست و همه مصالح و مفاسد را میداند، اون علم به مصالح و مفاسد داعی شده است که شارع در عالم تشریع جعل حکم کند، لطفاً علی العباد که اینها را به طرف مصالح سوق بدهد، تسبیباً نه سوق تکوینی. لذا ممکن است افرادی سراغ امتثال بروند و جمع کثیری سراغ امتثال نروند و اونها را از مفاسد بر حذر بدارد. لذا اونهایی که در مقام طاعتند، دقت دارین، اینها و سلیم العقلند و سلیم الفطره امتثال میکنند، اونهایی که داره اعوجاج عقلی و فطری شده اند اینها امتثال نمیکنند و تمرد میکنند. پس بنابراین لحاظا علت غایی در همه مراتب فعل، علت غایی در همه مراتب، یعنی هم از اینکه فعل فعل خارجی باشد یا فعل در عالم تشریع و اعتبار باشد، در هر دوی اینها تصوراً مقدم است. و الحکم موجودون به وجود ملاکه و المقتضا موجودون به وجود المقتضی در علت غاییه معنا نخواهد داشت با بیانی کرد شد. و با این بیان حکم اول هست بعدن غایت حاصل می شود، چون اول حکم است بعد فعل است بعد از اون غایت مترتبه علل فعل. علت مادی، علت مادی واضح است که حکم ماده او غایت که نمیشود باشد، ماده و صورتش در حقیقت همون انشاء علل متعلق است. ماده و صورت حکم چه ماده او چه صورت او غیر از همون انشاء علل متعلق چیزی دیگری نیست. پس گفتن علت مادی و سوری در اینجا وجود ندارد. خب حالا یک حرفی هست در اینجا و اون این است که غایت به این ترتیبی که تا اینجا بیان شد متأخر از فعل است، چه اینکه فعل متأخر از حکم است و گفتن این که الحکم موجودون به وجود المقتضی به معنی الغایه بنابراین لایعقل است. بلکه یک وجود دیگری برای ماهیات است غیر از این وجود خاص خارجی که تعبیر میکنن از او به وجود ماهیات در اعیان به عنوان اعیان ثابته. حالا اینجا آورده شده است این بحث، ولیکن نزد اهل فن باید طرز طور دیگری بیان بشود، نه به این طریقی که مرحوم استاد ما رضوان الله علیه فرمودند. الماهیاتو موجودتون فی الازل منفکتن عن کافت الوجودات. خب این کلام از مرحوم استاد هست، ولی با نهایت ادب و احترامی که باید داشته باشیم باید بگیم این کلام صحیح نیست، چون تقرر غیر از وجود است. کما اینکه امتیاز باز غیر از وجود است و تشخص. بین امتیاز و تشخص فرق است. تقرر غیر از وجود است. بحث تقرر ماهوی به معنای وجود ماهیات منفکتن عن کافت الوجودات نیست. شما از یک طرف میفهمید منفک الماهیات منفکتن عن کافت الوجودات، بعد میفهمون الماهیات موجودتون فی الازل. وجود فی الازل با منفک بودن عن کافت الوجودات معناش اینه یعنی هم وجود دارن هم ندارن. کی صدق میکند این تعبیر که منفک ماهیت منفک از همه وجودات باشد؟ اون موقعی که حتی از وجود فعل ازلی که ایشان تعبیر فرموده آن هم منفک باشد. دقت دارین؟ لذا این کلام به این صورت که از مرحوم استاد ضبط شده است در اینجا که الماهیات و موجودتون فعل ازله منفکتن عن کافت الوجودات به معنای اینه که الماهیات موجودتون ولیست به موجوده، این نیست. حالا اون کلامی که هست اون رو من در عرض می کنم، بعد ببینیم به اون معنا می توانیم بگیم الحکم موجودون به وجود مقتضی یا اینکه این گفتنی نیست. حالا می گیم این رو، گرچه خیلی این مطالب دقیق خریدار ندارد، عیبی نداره گفته بشه، اقلا ثبت میشه. بین عالم تقرر اعیان ثابته، اعیان ثابته خود اونها به اصطلاح عرفا مقتضای اسما و صفاتند. وجودی که در عالم واحدیت برای اسما و صفات است، اون وجود اولا و به ذات برای اسما و صفات است، به تبع گفته میشود وجود اعیان، که هر موجودی اعم از جوهر یا عرض در این عالم دارای یک عین ثابتی است در عالم واحدیت. اهل معرفت میفرمایند او اصل است و همه مراتب نازله تا برسیم به اینجا میشود فرع، اینا فروع او هستند، ازلال او هستند. ما در این عالم طبیعت چه وجود ما و چه وجود سایر موجودات من الجواهر و الاعراض کلها زل مراتبی که برای وجود است اون عین ثابتند. لذا بزرگوار خواجه عبدالله انصاری میفرماید همه از آخر کار میترسن که چی در خواهد آمد به تعبیر بنده این، ولی کن من از اول میترسم. اول یعنی عین ثابت ما چی را قبول کرده است. او عین ثابت مهمه. عین ثابت معلومه، احدی نیست الا الواحد الفرد، اونی که به سر قدر واقف شده است که الان تمام اسرار قدر به علم حضوری در محضر حضرت ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف می باشد و حاضر است. به علم حضوری، نه به علم حصولی، با صورت نیست، تمام اینها نزدیشان حاضر است. خب این وجود، وجود طبعی است، تو نمیتونی اونجا اشاره کنی که این عین ثابت، این موجود است، این عین ثابت و اون موجود است، این موجود. چون وجود خاص ندارد. به تبع علم عین ثابت تمام اونچه که مظهر علیمن در اونجا وجود دارن، اما نه به تشخصشان و نه به خصوصیات فردیه و شخصیشان. طبعا لاسم علیم، طبعا لاسم حکیم و هاکذا سایر اسما، که تمام اسما و صفات که به وجود واحد جمعی در اونجا موجودند، اعیان که مقتضیات اسما هست به تبع موجودند. اما اون اقتضا کجا و اینی که اینجا داریم صحبت میکنیم کجا، این هم گفتنی نیست. چون تقرر ماهوی داشتن غیر از این است که به اصطلاح شی موجود باشد به وجود طبعی در مقام تقرر ماهوی، یعنی یک نحوه از ثبوت، اونم ثبوت به اصطلاح اهل عرفان هست، دقت دارین، و این وجود نیست برای اونها. وجود خاص اونها به لسان حکیم یعنی وجودی که تشخص پیدا کرده باشد، که عبارت است از موجودی در این عالم طبیعت، اگر از مراتب وجودش این عالم طبع باشد، این میشه وجود خاصش. اینجا میشود وجود او، ولی قبل از او دیگه وجود او نیست، وجود نفس است، وجود عقل است، وجود اسم الله الاعظم هست، به تبع که اینها تابع اونن و از به هر حال ظهورات و تجلیات و اون هستن، لذا اینو میگن به تبع موجودن. این معنای وجود اشیا به عنوان عین ثابتشان در عالم ازل، که مراد از ازل هم باید همون عالم اسماء و صفات باشه، که حالا به لسان قرآن اگه عرض بکنیم اینه که یک جنبه یل ربی دارد موجودات و یک جنبه خلقی. اون جنبه ربی که جنبه عند اللهی است، اون باقی است، و اون جنبه خلقی دائما در الخصوص در این نشأه ماده دائما در تبدل و تغییر است. اصل ثابت اما این فروعات متغیر، دقت دارین. توتی این فروعات اکل ربها ها به اذن تو، ثمرش خودشان رو میدن به اذن ربها ها، توتی اکلها به اذن ربه. پس مقایت به اعتبار وجود در عین وجود عین ثابت او هم نمی شود بگیم وجود حکم به وجود غایت از قبیل وجود مقتضا به وجود مقتضی باشد. چرا؟ چون در عین ثابت تقرر هست، نه ثبوت و نه وجود. اونجا وجود خاص ندارد تا بگیم که وجود الحکم به وجود الغایه به اعتبار این که غایت در عالم عین ثابت غایت هست، این اعتبار که عین ثابت غایت هست. پس در عالم تقرر ماهوی اسم وجود برای اون ماهیت نمی آید. این حرفم پس گفتنی نیست. پس اقتضایی ثبوتی از میان علل اربع علت فاعلیش باطل بود، علت غایی هم به این معنا باطل بود، و گفتن به اصطلاح قابل که وجود القابل موجودون المقبول موجودون به وجود قابلهی، اینجور تصور هم دیروز عرض کردیم که معقول نیست. پس فرضی و وجهی که صحیح باشد برای کلام صاحب کفایه پیدا نمی شود تا اینجا. پس گفتن این که الحکم موجودون به وجود اقتضایی به این معنا، اقتضاء به معنای اقتضاء ثبوتی، از اغلاط شد و باطل. و این که هیچی. حالا بیایم سراغ این که مراد از این که الحکم موجودون به وجود المقتضی و مراد از مقتضی اقتضاء در مقام اثبات باشد، آیا این صحیحه یا نه، توضیح انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و